بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز انفجار 3 خودرو در بغداد دست کم 38 کشته بر جای گذاشت. عبدالعزیز حکیم پیشنهاد کوفی انان را برای تشکیل کنفرانسی بین المللی در مورد عراق رد کرد. اعتراض های ضد دولتی در لبنان دومین روز خود را گذراند. در این نخستین روز هفته به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 11 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با دومین روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی تقدیمتان خواهد شد که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نیوشا بغراتی. آقای بغراتی عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکزاد. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرهای این بخش خبری رو از خاورمیانه ناآرام آغاز میکنیم. امروز انفجار 3 خودروی بمبگذاری شده در مرکز بغداد دست کم 38 کشته بر جای نهاد. برخی خبرگزاری ها شمار کشته شدگان را 40 نفر گزارش دادند. این 3 انفجار به فاصله چند دقیقه از یکدیگر روی داد و بیش از 80 نفر را نیز زخمی کرد. در همین حال و در خبری دیگر، عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پیشنهاد کوفی انان دبیر کل سازمان ملل را برای برگزاری کنفرانسی بین المللی درباره عراق رد کرد. آقای حکیم در کنفرانسی خبری در اردن گفت این پیشنهاد غیر قانونی و غیر واقع بینانه است. اما در لبنان اعتراض‌های ضد دولتی امروز وارد دومین روز خود شد، بعد از تظاهرات بزرگ روز جمعه که در آن طرفداران ائتلاف حزب الله و حامیان سوریه خواهان استعفای دولت فؤاد سینیوره شدند. تعداد زیادی از تظاهرکنندگان شامگاه گذشته را در مرکز بیروت در چادرها گذراندند. معترضین میگویند تا زمانی که دولت فؤاد سینیوره کنارگیری نکند در خیابانها باقی خواهند ماند. خبرها را از ایران ادامه می‌دهیم. شورای نگهبان مصوبه مجلس را برای انگشت نگاری از مسافرانی که گذرنامه آمریکایی دارند تایید کرد. مجلس شورای اسلامی ماه گذشته این طرح را تصویب کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که با این مصوبه مخالف است و با مردم عادی آمریکا مجادله‌ای ندارد. نمایندگان مجلس گفتند که این طرح را به تلافی انگشت نگاری از مسافران ایرانی در آمریکا تصویب می‌کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای گفتگو با مقامات ایرانی امشب وارد تهران می شود. آقای اردوغان در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سایر مقامات بلندپایه درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. اما در ارتباط با پرونده اتمی تهران، مقامات بلندپایه روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین احتمالاً این هفته قطعنامه سازمان ملل متحد را در مورد برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار خواهند داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است هدف از این جلسه تلاش برای کاهش اختلاف نظرها خواهد بود. و خبر آخر این که در اولین روز مسابقات آسیایی دوحه چین با کسب 5 مدال طلا در صدر جدول قرار گرفت. ورزشکاران چینی در رشته‌های تیراندازی و وزنه‌برداری به 5 مدال طلا دست یافتند. آقای خاکزاد،
با تشکر از همکارم نیوشا بغراتی که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین تحولات بحران سیاسی در لبنان، گزارش و گفتگوی زنده با مهتاب فرید. عبدالعزیز حکیم روحانی با نفوذ شیعه عراقی مخالف برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای حل مشکلات عراق است، گزارشی از فرین عاصمی. دور دوم انتخابات پارلمانی در بحرین، گزارشی از نازی عظیما. آخرین تحولات بحران هسته‌ای ایران در گزارشی از نیوشا بغراتی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی 5 دری، نگاهی به رویدادهای فرهنگی هفته از کیانوش فرید را خواهیم شنید و سرانجام سیری در دنیای پر جنب و جوش ورزش با فریبرز غریب. با رادیو فردا بمانید. امروز بیروت شاهد دومین روز تظاهرات طرفداران حزب الله و مخالفان نخست وزیر لبنان فواد سنیوره بود. همکارم مهتاب فرید که در بیروت بود ساعتی پیش به پراگ پایتخت جمهوری چک بازگشته و همکنون در استودیوی رادیو فرداست. خانم فرید سلام.
سلام و صبح خیر به شما و شنوندگان رادیو فردا.
خانم فرید صبح نیست.
میبخشید من بله من تو راه بودم صبح و عصر عوض شده.
بله خانم فرید اولین سوال اینه از مشاهداتتون در این چند روز در بیروت برای شنوندگانمون بگید.
همینطوری که حتما شنوندگان خوب ما در روزهای اخیر شنیدن الان لبنان اوضاع بحرانی داره، تظاهرات همینطور که از دیروز شروع شده ادامه داره. این تظاهرات که از طرف شیخ حسن نصرالله رئیس حزب الله اعلام شد که مردم طرفدار حزب الله و طرفدار سوریه به خیابون‌ها بریزن و اعتراضشون رو به دولت فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان ابراز کنن. البته باید خدمتتون بگم با وجود اینکه 80% این تظاهر کنندگان طرفدار گروه حزب الله هستن، حدود 20% هم کسایی هستن که اصولاً از حالت بحرانی و سیاسی لبنان ناراضیان و یه حالتی دارن که میخوان بیان و نارضایتیشون رو نسبت به دولت کنونی ابراز کنن.
خانم فرید شما دیروز در میان تظاهر کنندگان بودید، چه چهره هایی در میان این تظاهر کنندگان دیده میشد؟
یکی از مشاهدات جالب من این بود که اولا پرچم حزب الله اصلا دیده نمیشد، خیلی کم بود، بیشتر پرچم های لبنان بود. بعد مشاهده دیگه این بود برخلاف تصور اون که تمام کسایی که طرفدار حزب الله هستن خانم ها چادر مشکی به سر دارن یا روسری به سر هستن، یه دخترای فوق العاده زیبا با لباس های خیلی زیبا و چسبون دیده می شد که اونجا راه می رفتن و می گفتن که طرفدار حزب الله هستن و این یه چیزی بود که حداقل من ندیده بودم کسی که طرفدار حزب الله باشه اونجوری لباس بپوشه و آرایش غلیظ داشته باشه.
خانم فرید در میان تظاهر کنندگان از خشم و خشونت یا دست زدن به اقدام های خشونت‌آمیز چیزی رو دیدی شما؟
برخلاف چیزایی که در خبرها و تصاویری که در خاورمیانه میبینیم و این تظاهرات اخیر به حالت خشونت‌آمیز هست، چون لبنان به خصوص بعد از جنگ با اسرائیل در چند ماه اخیر چون ضربات زیادی به لبنان وارد شده، لبنانیا همه از حالت سیاسی و جنگ و خشونت به تنگ اومدن. واقعا همه، چه طرفدار حزب الله چه طرفدار مسیحی ها، همه دوست دارن یک حالت صلح و صفا بینشون اتفاق بیفته و این وجه مشترک و حداقل میتونم بگم که من بین مردم لبنان دیدم و هیچ گونه خشونتی دیده نشد حداقل تا به حال.
با تشکر از همکارم مهتاب فرید که ساعتی پیش از بیروت وارد پایتخت چک شد و در استودیو رادیو فردا با شما زنده گفتگو میکرد.
با تشکر از شما.
میپردازیم به خبری دیگر. امروز شنبه بحرینی ها برای دومین بار در مدت یک هفته در حوزه انتخاباتی صف کشیدن تا رأی خود را برای انتخاب نهایی 11 نماینده مجلس به صندوق‌های رأی بریزند. همکارم نازی عظیما با نگاهی به دو خبرگزاری فرانسه و اسوشیتد پرس از این انتخابات گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف مخالفان که از حمایت شیعیان برخوردار است و در دور اول انتخابات 16 کرسی به دست آورده، به 5 کرسی دیگر نیاز دارد تا اکثریت را در مجلس شورای 40 نفری این جزیره متحد آمریکا به دست آورد. اسوشیتد پرس می نویسد نتیجه انتخابات به نفع هر جناح که باشد، شکاف میان سنی ها و شیعیان را در مجلس عمیق تر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه، دور دوم انتخابات شهرداری نیز همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار می شود. رای گیری برای انتخابات پارلمانی ساعت 8:30 شب به وقت تهران و برای انتخابات شهرداری 2 ساعت زودتر به پایان می رسد. شیخ علی سلمان رهبر حزب شیعی الوفاق که جزو ائتلاف مخالفان است، پس از پایان دور اول انتخابات به خبرگزاری فرانسه گفته بود احتمالاً همه نامزدهای این گروه در دور دوم انتخابات برنده خواهند شد و اگر چنین نشود بی تردید در انتخابات تقلب شده است. با اینکه به نظر می رسد در انتخابات پارلمانی بحرین شیعیان با به دست آوردن اکثریت قاطع بیش از همیشه در اداره کشور نفوذ خواهند یافت، اما اهرام قدرت همچنان در دست سلطان حامد بن عیسی خلیفه باقی خواهد ماند، زیرا علاوه بر مجلس شورای انتخابی قوه قانونگذاری بحرین مجلسی انتصابی نیز دارد که 24 تن اعضای آن را ملک حامد تعیین می کند. تنها زنی که در این انتخابات توانست وارد مجلس شود لطیفه القعود از نامزدان هوادار دولت بود. اولین انتخابات پارلمانی در بحرین پس از 30 سال غیبت مجلس در سال 2002 برگزار شد که توسط مخالفان تحریم شده بود.
دومین دور انتخابات پارلمانی در بحرین نازی عظیما گزارش می داد. عبدالعزیز حکیم روحانی با نفوذ شیعه عراق که قرار است روز دوشنبه در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند، امروز در اردن در واکنش به سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر برگزاری کنفرانسی بین المللی برای ایجاد ثبات در عراق گفت عراق نیازی به کمک کشورهای دیگر ندارد. همکارم فرین عاصمی.
رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق در پاسخ به گفته‌های کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل مبنی بر تشکیل کنفرانسی بین‌المللی درباره عراق گفت که فکر می‌کند این پیشنهاد غیرقانونی و غیر واقع بینانه است. عبدالعزیز حکیم رهبر ائتلاف یکپارچه عراق امروز در عمان به خبرنگاران گفت عراق نیازی به کمک از خارج از این کشور ندارد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه پیشنهاد داد کنفرانسی بین‌المللی درباره عراق برگزار شود تا تمام کشور ها به همراه سازمان ملل برای ایجاد ثبات در عراق همکاری کنند. با این حال عبدالعزیز حکیم با نفوذترین سیاستمدار شیعه عراق میگوید دولت عراق بر اساس ائتلاف گروه‌های مختلف عراقی شکل گرفته، به همین دلیل برای مردم عراق غیر قابل قبول است که مشکلات عراق در کنفرانسی بین‌المللی مطرح شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالعزیز حکیم که برای دیدار با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در حال ترک عمان پایتخت اردن به سوی واشنگتن بود، به خبرنگاران گفت دیدار وی با رئیس جمهور آمریکا از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود. رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی همچنین گفت در دیدار با جورج بوش درباره تحولات عراق در زمینه امنیتی گفتگو خواهد کرد، زیرا ایالات متحده حضور و نفوذ گسترده‌ای در عراق دارد. عبدالعزیز حکیم بدون اینکه به جزئیات اشاره کند گفت سوالات بیشماری وجود دارد که باید در این دیدار روشن شود. این نخستین سفر خارجی دوره‌ای عبدالعزیز حکیم رهبر بزرگترین فراکسیون مجلس عراق پس از تشکیل دولت نوری المالکی است. قرار است آقای حکیم به چند کشور اروپایی و عربی نیز سفر کند.
عبدالعزیز حکیم با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دیدار می‌کند. فرین عاصمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فروش می‌کنید.
ساعت 19:13. از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. آمریکا و کشورهای اروپایی می‌کوشند تا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران تا قبل از پایان سال جاری میلادی آماده شود. اما پافشاری روسیه و چین در گنجاندن شرایط خود در قطعنامه تا کنون مانع از نهایی کردن آن شده است. همکارم نیوشا بغراتی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویتر در همین زمینه.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که مقام‌های عالی رتبه روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین احتمالاً این هفته قطعنامه سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورهایی که در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بروکسل حضور خواهند داشت، احتمالاً در مورد پرونده هسته‌ای ایران هم به بحث خواهند پرداخت. کشورهای اروپایی و آمریکا در پیشنویس قطعنامه‌ای خواهان ممنوع کردن هر گونه تأمین مالی و فروش ابزار و تکنولوژی هستند که بتواند به برنامه هسته‌ای و موشک‌های دوربرد ایران کمک کند. روسیه و چین با این طرح مخالفند. ظاهراً در پیشنویس جدیدی که فرانسه آن را تهیه کرده، تنها صدور خطرناک‌ترین موادی که می‌تواند به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران کمک کند ممنوع می‌شود. نماینده فرانسه در سازمان ملل، ژان مارک دولاسابلیه، می‌گوید که به عقیده کشورش این پیشنهادها کار مذاکرات را آسان‌تر خواهد کرد. روسیه علاوه بر دیگر مخالفت‌هایش با پیشنویس قطعنامه فعلی، با هر گونه اشاره‌ای به پروژه نیروگاه اتمی بوشهر نیز مخالف است. این نیروگاه به ارزش 800 میلیون دلار توسط روسیه در حال تکمیل است. روسیه همچنین می‌خواهد که تحریم‌ها تنها برای 3 ماه اعمال شوند، اما آمریکا و اروپایی‌ها می‌خواهند که تحریم‌ها تا زمانی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده برقرار باشد.
تحریم‌های احتمالی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، نیوشا بغراتی گزارش می‌داد. رئیس مرکز جانبازان اخیراً گفت که رژیم صدام حسین 300 بار علیه سربازان و غیر نظامیان ایرانی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. برآورد می‌شود که 100,000 نفر در این حملات مجروح شدند. بسیاری از آنان که 2 دهه پس از پایان جنگ هنوز از اثرات بمب‌های شیمیایی رنج می‌برند، در حالی محاکمه صدام حسین رهبر پیشین عراق را دنبال می‌کنند که همچنان خواستار برقراری عدالتند. همکارم گلناز اسفندیاری.
از آنها به عنوان قربانیان فراموش شده صدام حسین یاد می‌شود. آنها سربازانی هستند که در جریان جنگ ایران و عراق در جبهه‌ها می‌جنگیدند و بسیاری از آنها هم غیر نظامیانی هستند که نقشی در جنگ نداشتند. در حال حاضر حدود 55,000 تن رسماً به عنوان قربانیان سلاح‌های شیمیایی در ایران به ثبت رسیدند، اما گفته می‌شود که حدود 1,000,000 ایرانی در جنگ خونین 8 ساله میان ایران و عراق تحت تأثیر سلاح‌های شیمیایی قرار گرفتند. حسین محمدیان از اهالی سردشت یکی از این قربانیان است. سردشت چند ماه پیش از حلبچه بمباران شیمیایی شد، اما بازتاب چندانی در رسانه‌های بین‌المللی نداشت و به فراموشی سپرده شد. گرچه آقای محمدیان آن بعد از ظهر گرم تابستان سال 1366 را به خوبی به یاد دارد.
سیکر قدمی من بمب‌ها منفجر شدند. در فاصله 20 متری خونمون بودم. احتمال قریب به یقین گفتم خونمون ویران شده. به دو به طرف خونه دویدن. در طول را من متوجه شدم که فضا را دود غلیظی گرفته بود، یه بوی خاصی به مشام میرسد.
در آن روز انفجار چند بمب با کلاهک‌های حامل گاز خردلی حدود 4500 نفر از اهالی شهر سردشت را آلوده کرده بود. 113 نفر در روزها و هفته‌های اول جان خود را از دست دادند. محمدیان میگوید مردم شدیداً سلفه می‌کردند، پوستشان تاول زده بود، برخی استفراغ می‌کردند و سایرین هم به خاطر سوزش شدید چشمهای خود را به دشواری می‌توانستند باز کنند. 11 نفر از اعضای خانواده آقای محمدیان زخمی شده بودند. حال خود او چنان وخیم بود که به بیمارستانی در تهران و بعداً به مادرید منتقل شد و تنها نزدیک 2 ماه پس از بمباران از مرگ پدر خود باخبر شد. آقای محمدیان که حال عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از قربانیان سلاح‌های شیمیایی در سردشت است میگوید نزدیک به 2 دهه پس از حمله شیمیایی بسیاری از اهالی شهر از جمله خود او از عوارض ناشی از آن رنج میبرند.
به اون صورت دانش پزشکی نتونسته علاج قطعی برای اونا بیابه.
در طول سالهای گذشته شماری از قربانیان به خاطر مشکلات ریوی جان خود را از دست دادند. دکتر شهریار خاطری میگوید بسیاری از بازماندگان حملات شیمیایی از مشکلات روحی از جمله استراب و افسردگی رنج میبرند. آقای خاطری 14 ساله بود که داوطلبانه به نیروهای مسلح پیوست و چند سال را در جبهه جنگ گذراند و از نزدیک شاهد چند حمله شیمیایی با گاز خردلی و نیز گاز اعصاب بود. پس از جنگ آقای خاطری تحصیلات خود را در رشته پزشکی به اتمام رساند و در زمینه کمک و جلب توجه افکار عمومی به اوضاع قربانیان سلاح‌های شیمیایی مشغول به کار شد. وی میگوید بسیاری از بازماندگان از بیماری‌های ریوی، پوستی و نیز بینایی رنج می‌برند.
این سلاح‌ها خیلی نسبت به سلاح‌های متعارف تخریبشون بیشتره و حتی بعد از 20 سال حتی اونایی که در اون زمان آسیبشون چندان زیاد نبوده الان یواش یواش شروع میکنن به پیدا کردن این عوارض.
دکتر خاطری در حال حاضر مدیر روابط بین الملل انجمن دفاع از قربانیان سلاح‌های شیمیایی است. وی میگوید قربانیان ایرانی سلاح‌های شیمیایی احساس می‌کنند جهان آنها را فراموش کرده است. آقای خاطری میگوید بسیاری از آنها خوشنودند که صدام حسین رهبر پیشین عراق سرانجام به دادگاه کشیده شده است، اما محاکمه او باعث سرخوردگی نیز شده است.
هم از طرف خودم هم با خیلی دیگر از این افراد که صحبت می‌کنم با وجود اینکه خب خوشحال هستن که این فرد داره محاکمه میشه، ولی خب خیلی همه ناراحت هستن از اینکه حمله به ایران و صابر سلاح شیمیایی علیه ایران کاملا تو این دادگاه نادیده گرفته شد.
در سردرش حسین محمدیان همچنان امیدوار است که صدام حسین که به خاطر قتل غیر نظامیان عراقی به اعدام محکوم شده، به خاطر جنایاتش علیه ایرانیان نیز محاکمه شود.
روز داشتم ایشون اون که چیز باعث شد ایشون سلاح شیمیایی به کار ببره، خصوصا علیه مردم سردرش، شهر کوچیک بی‌دفاعی که مردم هیچ گونه نقش آشنایی در جنگ نداشتن. من دوست داشتم قبل از اینکه این حکم ایشون اجرا بشه جواب این سوالات مشخص بشه.
برای ده‌ها یا صدها هزار ایرانی که زندگیشان تحت تاثیر بمب‌های شیمیایی قرار گرفت، این پرسش مهمی است که شاید برای همیشه بی پاسخ بماند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اضافه میکنم فردا 3 دسامبر برابر با 12 آذر ماه روز جهانی معلولان است و مصدومان جنگ ایران و عراق نیز جزو این دسته حساب میشوند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا مروری بر رویدادهای فرهنگی هفته از همکارم کیانوش فرید. پنج دری، پنج دری، دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
دومین کنگره بین‌المللی بیدل دهلوی، شاعر و عارف فارسی زبان، به همت کانون ادبیات ایران هفته پیش در تهران برگزار شد. در این کنگره که 2 روز به طول انجامید، بیش از 40 بیدلشناس ایرانی، آسیایی، اروپایی و آمریکایی درباره شعر، شخصیت و تفکر این شاعر سخن گفتند. مرتضی کاخی، نویسنده و پژوهشگر ادبی و یکی از سخنرانان این کنگره، در گفتگویی با رادیو فردا از بیدل و حضورش در ادبیات فارسی سخن گفت.
بیدل به مدت 2 قرن، یعنی از اون وقتی که بوده، از شعر فارسی غایب بوده، به طوری که حتی تو تاریخ ادبیاتی که تو دانشکده ها درس میدن جز نامی از این برده نمیشه و حتی بعضی از استادای دانشکده ادبیات دانشگاه های کشور اطلاعی ندارن راجع به بیدل، خیلی خیلی کمه. ولی اخیراً و بعد از نیما یه مقداری بیدل شناسی و بیدل خانی معمول شده در ایران، البته نه به اندازه که در افغانستان و تاجیکستان هست. اونا مولانا بیدل که میگن و بیدل خانی اصلا جز مراسمشون هست و از حافظ و مولانا بیدل رو بالاتر میدونن، اصلا میگن مولانا رو فقط در مورد بیدل به کار میبرن.
آقای کاخی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید کرد که بیدل شاید اولین شاعر فارسی زبان است که 300 سال پیش از آزادی سیاسی سخن گفت.
شاعر 347,000 به یک اعتبار، 100,000 به یک اعتبار و 200,000 بیت یک اعتبار دیگه شعر گفته، ولی 147,000 تاش قطعی است، به علتی که دیوانش که افغان‌ها چاپ کردن 147,000 بیت شعر داره و این مقدار خیلی زیاده. بسیاری از این ابیات انقدر مشکل هست که مثل حل یک جدول یا مسئله ریاضی بسیار مشکل یا یک معماست. خب بعضیا خوششون میاد از این که حل معما بکنن، اما به کار شاعری در نظر ما ایرانی ها به هر حال زیاد نمیخوره این کار. بنابراین من پیشنهاد کردم که اگر بسیاری از شعرهای بیدل رو کنار بگذاریم و یه گلچینی از توی این همه غزل و قصیده و رباعی به خصوص که گفته انتخاب بشه توسط یه آدم صلاحیت دار، میزان شعر انتخاب شدهش از همه شاعران بزرگ بیشتره.
در پایان دومین کنگره بیدل همچنین استادان برجسته موسیقی روایت آوازی اشعار بیدل را اجرا کردند. مراسم بزرگداشت عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز، هفته گذشته در خانه شاعران ایران برگزار شد. در این مراسم عبدالعلی دستغیب، کامیار عابدی، مرتضی کاخی، حافظ موسوی، قیصر امینپور، عنایت سمیعی، فاطمه راکعی، ساعد باقری و محمد رضا عبدالملکیان درباره عمران صلاحی سخن گفتند. عمران صلاحی متولد سال 1325، کارش را با مجله توفیق شروع کرد. او اولین شعرش در مجله خوشه به سردبیری احمد شاملو در سال 47 به چاپ رسید و نخستین کتابش در زمینه طنز با عنوان طنزآوران امروز ایران 2 سال بعد در سال 49 منتشر شد. عمران صلاحی 12 مهر ماه امسال بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت. چهارمین دو سالانه نقاشی جهان اسلام هفته پیش با شرکت 35 کشور اسلامی در فرهنگستان هنری سبا افتتاح شد. چهارمین دو سالانه نقاشی اسلام در دو بخش آزاد و خیال شرقی به دبیری سید مهدی حسینی برپا شده است. همچنین در چارچوب این دو سالانه نشست تحلیلی با هدف بررسی آثار به نمایش درآمده برگزار شد. منصوره حسینی نقاش پیشکسوت و یکی از سخنرانان این نشست در گفتگوی با رادیو فردا درباره دو سالانه جهان اسلام گفت:
فکر بینالی به نام جهان اسلام به نظر من بسیار پسندیده و محبوبه. نمایشگاه خیلی عظیم بود، ولی در حاشیه عقیده من هنر و اندیشه مرز و بوم نمیشناسه، چون در طول تاریخ اندیشه و هنر از اون طرف دیوارا عبور میکرده و همینطور جهانی شده ارتباطات. ولی خب یه چیز هست و اون که خلاصه و با جرأت ادعا میکنم که ما جهان سومی در عرصه هنر چیزی از غرب کم نداریم.
در چهارمین دوره برگزاری دو سالانه نقاشی جهان اسلام در بخش داخلی 1181 اثر پذیرفته شده که از این تعداد 927 اثر در بخش آزاد و 254 اثر در بخش خیال شرقی به نمایش درآمده است. در بخش خارجی نیز 670 اثر از 35 کشور اسلامی به این نمایشگاه راه یافته است.
پنج دری دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
و سرانجام رسیدیم به شما ورزش دوستان. همکارم فریبرز غریب آماده است تا تازه ترین خبرهای ورزشی را به آگاهی شما برساند.
دنیای ورزش.
در اولین روز از 15مین دوره بازی‌های آسیای دوحه در قطر روز شنبه، ورزشکاران ایرانی در چند رشته به مساف حریفان خود رفتند. در شنا، شاهین برادران در رشته 400 متر مختلط انفرادی هرچند با رکورد 4 دقیقه و 45 ثانیه و 11 صدم رکورد ملی ایران را به میزان 35 صدم ثانیه ارتقا بخشید، اما در گروه مقدماتی در میان 8 شرکت کننده ششم شد و نتوانست به مرحله نهایی صعود کند. سعید آشتیانی دیگر شناگر ایرانی نیز در این ماده از دور بازی ها حذف شد. در رشته تیراندازی و در تفنگ بادی 10 متر الهه احمدی شرکت کننده خانم ایرانی در میان 54 تیرانداز آسیا در مکان 25 قرار گرفت. در قسمت تیمی و در تراپ مردان و زنان نیز تیم ایران با کسب 166 امتیاز در مکان 7 مرحله مقدماتی ایستاد. سپ پلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفت اگر ایران نقشه راه فیفا را نپذیرد از بازی‌های آسیایی کنار گذاشته خواهد شد. بلاتر در کنفرانس خبری در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی شب گذشته در این مورد همچنین اظهار داشت فوتبال ایران به سبب دخالت‌های سیاسی به حالت تعلیق درآمد و ما به آنها نقشه راهی ارائه کردیم و تا روز 5 دسامبر 14 آذر ماه فرصت دادیم که فدراسیون فوتبال این کشور اساسنامه اش را طبق قانون فیفا اصلاح کند. رئیس فیفا در ادامه گفت اگر آنها یعنی مقامات ورزشی ایران نقشه راه را درک نکنند تعلیق و تحریم فوتبال ایران پابرجا خواهد ماند. فیفا 10 پیش فعالیت‌های بین‌المللی فوتبال ایران را به دلیل دخالت دولت در کار فدراسیون به حالت تعلیق درآورد، اما دوشنبه گذشته به طور موقتی آن را لغو کرد تا تیم ملی فوتبال امید ایران بتواند در 15مین دوره بازی‌های آسیایی شرکت کند. امشب در فوتبال اروپا رقابت‌های باشگاهی در انگلیس، اسپانیا و آلمان با برگزاری بازی‌های حساسی پیگیری می‌شود. در انگلیس هفته 16 لیگ برتر از ساعتی پیش آغاز شده که طی چند مسابقه مهم آرسنال به تاتنهام رفته است، لیورپول در حال مساف با ویگان اتلتیک است و در آخرین مسابقه میدلزبرو از صدرنشین لیگ جزیره یعنی منچستر یونایتد پذیرایی خواهد کرد. در اسپانیا و در هفته 13 لالیگا امشب 3 در دستور کار است که طی آنها بارسلونا با لوانته، رکرتیو با والنسیا و رئال بتیس با اتلتیکو مادرید به میدان خواهند رفت. و هفته 15 بوندسلیگای 1 آلمان ساعتی پیش با برگزاری 6 پیگیری شده که طی 3 مهم بایر مونیخ تیم علی کریمی با بورسیا مونشنگلادباخ، هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا با بوخوم و هانوفر تیم وحید هاشمیان با انرژی کاتبوس به میدان رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی به سه عنوان خبر مهم. امروز انفجار سه خودرو در بغداد دست کم 38 کشته بر جا گذاشت. عبدالعزیز حکیم پیشنهاد کوفی انان را برای تشکیل کنفرانس بین‌المللی در مورد عراق رد کرد و شورای نگهبان انگشت نگاری از اتباع آمریکا را تصویب کرد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها کنار شما خواهند بود.